بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. جناب خواجه فرمودن که غرض نهایی از ریاضت رسیدن به کمال حقیقی و این معنا متوقف است بر حصول استعداد، و حصول استعداد مشروط است به اینکه موانع برطرف بشه، و موانع هم دو جوره، یا موانع خارجی است یا موانع داخلی. از همین روی هستش که جناب ابن سینا در تبیین غرض عرفا از ریاضت سه چیز رو مطرح کرده، و اینا اغراض متوسط هست تا با به دست آوردن اینها به غرض نهاییش نائل بشه. ما اینا توضیح دادیم، اجازه بدید که این قسمت را روی متن پیاده بکنیم. در واقع غرض اولی رو که ابن سینا مطرح کردن برای دور کردن موانع خارجیه، غرض دوم برای دور کردن موانع داخلیه، و غرض سوم که تلطیف سر باشه برای حصول استعداده که مناسبت در ذات باشه با عوالم علوی و لطیف. اینها تو محقق بشه، عارف صالح آرام آرام به تدریج به اون غایت نهایی و مقصد اصلی خودش نزدیک میشه. اینجوری میفهمم اصلا اینجا رو گفتیم. فاذن الریاضتو به حاضر اعتبار موجهتون، منظورم این موجهتون خوندم، موجهه نه موجهتون، اگه تو متنم موجهه خوندم نه موجهتون، سه قسمت خوندم. فاذن الریاضتو به حاضر اعتبار موجهتون نه و ثلاثت اغراضه، ریاضت با این اعتباری که ما توضیح دادیم متوجه سه غرض هستش، یعنی به طرف سه غرض منعطف هستش. دو تاش مال رفع موانع، سومیش مال حصول استعداده، و این ترتیب هم با بیانی که خواجه می‌فرماد ترتیب منظم، یعنی اول موانع خارجی، بعد موانع داخلی، و بعد حصول استعداد، چون تا موانع برطرف نشه استعداد حاصل نمیشه. احدها تنهیت و مادون الحر ان مستند الایثار، یکی از اغراض دور کردن غیر الحق هست از روش برگزیدن. عارف در روش برگزیدن فقط خدا رو برمیگزینه و غیر از حق همه رو از خودش دور میکنه، این میشه موانع خارجی، و هو ازالت الموانع الخارجیه. اینا توضیحات شوشون تو متن دادیم. و ثانی غرض دوم در واقع برطرف کردن موانع داخلیه، شخص انسان از درون خودش هم با قوای حیوانی که درش هست مزاحمت های زیادی برای ایجاد میکنه برای وصول به حقایق، باید کارهایی بکنه تا قوای حیوانی مطیع قوای عقلانی بشه. تمام اینها در سمت و سوی سیر سلوک الله قرار بگیرن. و ثانی تطبیع نفس الاماره للمطمئنه، مطیع کردن نفس اماره است نسبت به نفس مطمئنه، لینجذب التخیل و التوهم عن الجانب سفلی یا سفلا فرمانه الى الجانب القدسی، تا اینکه جذب بشود قوه تخیل و توهم که قوای حیوانیه از سمت و سوی به سوی پایین داشتن به سوی عالم الوی و قدسی داشتن. بله لتنجازی با اونجا داشت قوا، توجه کردید سر اون که اونجا لتنجازی با چون که قوا هستش به همین خاطر لتنجازی با قوه، نه اونجا لتنجازی با خاطر قوا است. لینجازی با تخیل و توهم عن الجانب السفلی و الجانب القدسی، و یتبعها سایر القوا ضرورتن، بقیه قوا هم ضرورتاً دنبال سر تخیل و توهم میان، قوای تحریکی امثال اینها دنبال سرش میان. و هوا ازالت الموانع الداخلیه عن الدواء الحیوانیه المذکوره، و این معنایی که ما الان گفتیم در واقع ازاله موانع داخلی است که همون انگیزه های حیوانی است که ذکر شد و توضیح گذارمده. سومین غرض که در بیان ابن سینا آمد که غرض عرفاست در ریاضت تلطیف سره، در ریاضت دنبال می‌رسن که سرشون رو تلطیف بکنن. ایشون میگن ما تلطیف سر در واقع حصول اون استعداد به طرف عوالم علوی است. و سوال تلطیف و سر لتنبه، لتنبه رو توضیح میده جناب خواجه که تنبه نسبت به چی؟ توضیح میده یک سری معارف، یک سری احساساتی، یعنی الغاءات احساسی که از عوالم علوی میاد، توضیح میدن خودشون. تلطیف و سر لتنبه وهو تحصيل الاستعداد لنيل الكمال. اسم خب ترتیب بسیار بردانی چیه؟ همون تحصیل استعداد است برای رسیدن به کمال، در توضیحی که خواجه دادم. فان مناسبت سر، این زیرش یک خط جدی میخواد که این مناسبت سر خیلی مهمه. چرا باید تلطیف سر؟ این همه عرفا میگن تلطیف سر تلطیف سر تلطیف سر، برای چی؟ چون عوالم علمی علوی لطیفه، تا برسیم به حضرت حق که الطف حقایق هست، لطیف ترین حقایق هست. خب اگر یک جانی بخواد با اون عوالم سر کار داشته باشه، باید مناسبت ذاتی با اونا داشته باشه. و مناسبت ذاتی اینه که خودش لطیف بکنه، تلطیف سر داشته باشه. فإن مناسبت السر مع الشيء اللطيف لا تمکن الا بتلطیف. مناسبت داشتن باطن انسان با یک شیء لطیف، شیء لطیف منظور عوالم علوی، تا از تحقق الطف اشیاست. مناسبت داشتن که این مناسبت ضروریه، تا مناسبت پیدا نشه ورود در عوالم برزخی و ارواح عالم عقول اینها ممکن نیست. مناسبت باید پیدا بشه تا از اون عوالم وارداتی داشته باشه. مناسبت سر با شیء لطیف ممکن نیست مگر اینکه این سر تلطیف بشود، مثل اونا لطیف بشه. و لطف و سر، حالا چجوری سر لطیف میشه و لطف و سر چجوری اسبابش نمیخواد بگیم. و لطف و سر عبارتون ان تحیوی. لطف سر یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که به راحتی معقولات رو میگیره و به راحتی هم از امور الهیی که شوق و هیجان الهی برمیانگیزه از اونها منفعل میشه. هر وقتی که سر انسان زود معارف رو میگیره و زود از عوالم علوی متأثر و منفعل میشه، ببینید که این سر داره لطیف میشه یا لطیف شده، به درجه لطفش اینها هم در واقع زیاد میشه. و لطف و سر عبارتون عن تهیعهی لعنی تتمثل فیه از صبر العقلیت و بسرعت و لعنی، یک این دو، و لعن ینفعل عن الامور الالهیت المحیجت محیجت المحیجت للشوق و الوجد بسهولت. لطف سر این استش که اون سر متمثل میخوام لعن تتمثل فیه به سر میاد تمثل پیدا بکنه. در اون سر چی تمثل پیدا بکنه؟ صور عقلی، یعنی معارف به سرعت میتونه معارف رو درک بکنه. ولعن ینفعل عن الامور الالهیت المحیجت للشوق و الوجد بسهولت. و اینکه منفعل بشود از امور الهی که محیج شوق و وجد استش، به سهولت، به راحتی، به تندی منفعل میشه. پس در این دو بود هرگاه دیدیم که سلام علیکم سر انسان با سرعت معارف رو میگیره، به سهولت و به راحتی، بدون اینکه خشونتی به خرج بده، مقاومتی به خرج بده، از در واقع واردات منفعل میشه، این معلوم میشه سر لطیف شده. هر قدر اینا بیشتر باشه، لطافت سر هم بیشتر. خب ثم این شیخ، خب تا اینجا توضیح فرمایش ابن سینا بود در اینکه اغراض ریاضت چیه، و یک نکته رو خواجه اضافه کردن که اینا اغراض متوسطه، غرض نهایی رسیدن به حضرت حق، اون توضیح رو دادن. بعد از اینها جناب ابن سینا، جناب خواجه میفرماید که ابن سینا وارد شده به چیزهایی رو که کمک میکنن به این اغراض، که ما توضیح بدیم به اسباب ریاضت. اسباب ریاضت چیه تا به غرض اول ریاضت برسیم، تا به غرض دوم برسیم، تا به غرض سوم برسیم؟ این اسباب رو ابن سینا توضیح داد، ایشون الان میخواد شرح بده. غرض اول از ریاضت چی بود؟ این بود که غیر از حق رو از خودش دور بکنه. چی کمکش میکنه؟ زهد حقیقی. قبلا مفصل بحث کردیم. ثم ان الشيخ لما فرغ من ذکر اغراض الرياضه ذكر ما يعين على الوصول الى كل واحد من هذه الاغراض. شیخ وقتی فارغ شد از ذکر اغراض ریاضه که سه تا غرض متوسط رو توضیح داد، ذکر میکند آنچه را که کمک میکند به وصول به هر یک از این اغراض، یعنی اسباب ریاضه. کمک کردم همین به این معنی که اصلا معنی دیگه مد نظرشون نیست، من درست دارم دیگه. اما الاول فقط ذکرم به مایو اینو علیه شیئن واحدن، اما اون اولین غرض رو چند تا کمک کار داره، چند تا چیز داره که کمکش میکنه، این سببش هسته میفهم. یه چیز ذکر کرده جناب ابن سینا، اما اول فقط ذکرم به مایو اینو علیه شیئن واحدن و هو الزهد الحقیقی المنسوب الى العارفین. این زهد حقیقی هستش که عرفا نسبت دادن، که در مقابل زهد غیر حقیقی که به غیر عارف نسبت داده میشه، و اونم دور شدن است از دنیا برای رسیدن به آخرت. و هو الزهد الحقيقي المنسوب الى العارفين الذي هو التنزه اما يشغل السر عن الحق. زهد حقیقی چیه که به عرفا نسبت داده شده؟ همون هم تنزه و پاکیزه کردن هست، اما یشغل السر پاکیزه شدن هست از هر چیزی رو که مشغول میکند سر را از حق. درسته؟ سر انسان رو از حقیقت، از حق، از حضرت حق مشغول میکنه و دور میکنه. تمام مره مثلا در فصولی که فصول سه مثلا و فصول دیگه که ما توضیح دادیم راجع به این نکته، و ذالکه ظاهر، و این خیلی روشن. و اما ثانی دیگه که توضیح نداره که توضیح قبلا گذروند. و اما ثانی، هدف دوم در ریاضت این بود که قوای باطنی حیوانی رو تسلیم قوای عقلانی بکنه که همش در مسیر سیر و سلوک به راحتی قرار بگیره، موانع داخلی برطرف بشه. اون چی که در تأمین این غرض به انسان کمک میکنه سه چیز رو جناب ابن سینا مطرح کردن، یعنی اینا رو توضیح میدادیم، اینا روشن هست، اجازه بدید که با سرعت متن رو بخونیم. و اما ثانی، فقط ذکر مما یعین علیه ثلاثه اشیا، سه تا شی رو مطرح کرد. الاول شما رو گذاریم اینا خیلی دیگه با رنگ دیگه مشخص بشه راحت تر. الاول العبادت المشفوعه بالفکر، عبادت، نماز، روزه، ذکری که همراه و مقرون با تفکر باشه. تفکر خیلی مهمه، من در ادامه میشون میفرمان با تفکر باشه. فیلسوفی که بزرگان ما چقدر کتاب نوشتن راجع به اسرار و صلات، اسرار و صلات خیلی اهمیت داره. حالا ما که در این مسیر قرار گرفتیم نباید نماز ما یک نمازه یه بنده خدایی به شوخی میگفت، ولی خیلی جالب بود. ما مثلا تابستون یه جایی میریم اینها خیلی خودمون اینها خب نماز میخونیم اونجا اینها، سال بعد یه نفر شوخی میگن میگه همون نماز پارسال میخوای بخونی؟ شوخی میگن میگه همون نماز پارسال. خیلی قشنگ، نماز که نبود همون نماز پارسال باشه، نماز باید فرق کنه، تفاوت باید داشته باشه. خب اینها رو باید ما دقت داشته باشیم. کتاب اسرارشاد خیلی نوشتن، شهید ثانی داره، از قدما، از متأخرین، قاضی سعید قمی داره، خیلی اسرار و صلات نوشتن، این رو با توجه کرد. و چقدر پرمعناست، مثلا همین تکبیرات الاحرام، دست رو به این شکل بالا می‌بریم. کتاب آداب و صلات هست امام خیلی قشنگه، یه سر و صلات داره اون مخصوص اهلشه، یه آداب و صلات داره که برای عموم نوشته بده، اما عمومیش هم جز برای خواصه. تکبیرات احرام که آدم میگه معنیش چیه، الله اکبر چیه، دست چرا بلند می‌کنیم، اینها خیلی مهم هست. اینا توجه، رکوعش، سجدهش، اینا اسراری داره. و در معراج رسول الله که معراج رفتن و عظمت هر رو دیدن، چهالات بهشون دست داد، رکوع کردن و سجده کردن، چجوری یک رکعت درست شد، نماز در اول چند رکعت بوده و چجوری اضافه شده. اینها نکاتی است که عبادت انسان رو پرمغز میکنه. العبادت المشفوعه بالفکر، عبادتی که همراه با تفکر باشه. یعنی المنسوبه للعارفین، این یعنی میتونه این باشه، یعنی فکری که منصوب به عرفاست مثلا، یا اون عبادتی که منصوب به عرفاست، اون گونه که اونها توجه میکنن. خب فایده این که انسان عبادتش رو مقرون با تفکر بکنه چیه؟ فایدهش اینه که انسان در مقام عبادت بدنش و ظاهرش متوجه حق شده. درسته که رکوع میکنه، سجده میکنه، متوجه حق شده. حالا اگر همراهش نفس انسان هم، توجه فکری انسان هم به حضرت حق باشه، یعنی این انسان بالکلیه متوجه حق شده. حالا این نکته بحثای خاص خودش رو داره که نگاه بفرمایید کتابهای دیگه این بحثا رو کردن که بندگی حق در تمام مراتب باید ظهور بکنه. در مرتبه عقلانی بندگی حق اینه که خدا، انسان خداشناس باشه، باور داشته باشه حق را. در مراتب دیگر وجودی به تناسب خودش. در مرتبه ظاهر اینی که این رکوع و سجده که حظ بدن، چون بعضی مثلا میگن که اون معارف باشه ولی این شریعت ظاهر نباشه، یعنی چرا نماز بخونیم نخونیم اینها مهم نیست، فقط اون معرفت ها مهمه، اینجور نیست. باید تمام مراتب وجودی انسان حظ بندگی خودش رو ببره و حظ بندگی بدن همین سجده هست، همین رکوع هست، همین نشان دادن این حرکات هست. حالا و فائده تو اقترانها بالفکر ان العبادت تجعل البدن بکلیته مطابعا للنفس. خب چرا باید مغروم بشه عبادت فکر؟ بخاطر اینکه عبادت بدن را، تمام بدن را مطابع نفس قرار میده. درسته دیگه؟ اصلا یکی از چیزهایی رو که باعث میشه اراده انسان قوی بشه همین عبادت. چرا؟ چون در عبادت شما این تنی رو که میخواد به مقتضای غرایز خودش عمل بکنه او رو وادار میکنید به یک سمت و سو. این خیلی مهمه، یعنی الان بدن مطیع نفس شما شده، اون چیزی که شما میخواد در انجام میده. خب تا اینجا پیش اومد. عبادت قرار میدهد بدن را به تمامه، به تمام بدن مطابق نفس. حالا فإن کانت النفس مع ذلک متوجهتا الی جناب الحق بالفکر، اگر نفس هم با این که حالا بدنش مطیع او شده، حالا نفس هم متوجه جناب حق باشه با تفکر، صار الانسان به کلیتی مقبلا علی الحق، پس انسان به تمام وجودش الان اقبال بر حق کرده و این مؤثره. همنشینی با خدا، این که میگن همنشین در همنشین اثر میذاره و این خوب انصافا در انسان فوق العاده جدی، در حیوانات هم در انسان فوق العاده جدی هست. خب این هم نشینی که اثر داره، اگه از اون با خدا بنشینه، نشسته برخواستش با خدا، با نماز، با اینجوری 10 دقیقه با خدا بنشینه، 20 دقیقه با خدا بنشینه، طبیعتا اون خلق و خوی الهی بیشتر در انسان می نشینه، صفات خدایی بیشتر در انسان می نشینه، به تمام وجودش مقبل علی الحد، اقبال بر حق داره. و الا، اما اگر عبادتش مقرون به تفکر نباشه، حالا یا عبادت تویی باشه یا از اون طرف تفکرات منفی داشته باشه، مثلا عبادت داره میکنه که اطرافیان ببیننش و این دیگه سم مهلکه، سم مهلکه. و الا فصارت العبادت سببا للشقاوه، و الا همین عبادتی که سبب سعادت، سبب شقاوت میشه، کما قال عز و جل فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. میگه یکی نماز نمیگه چرا نماز نمیگه، فویل للمصلین، وای بر نماز بزنید چه نماز رو میگه، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. سوره ماعون آیه 50. سهو رو الان جناب خواجه در این معنا به کار برده که ظاهر عبادت باشه، باطن عبادت نباشه. حالا سهو میشه که در ابعاد مختلف پیاده بشه. خب چجوری میشه که عبادت یعنی همین عبادتی که مشفوع به فکر هستش، کمک میکنه در تامین غرض دوم، همون چیزی که ما توضیح دادیم که قوای نفسانی در واقع عادت داده میشن که سمت و سوی الهی پیدا بکنن، آرام آرام اون قوای حیوانی از افعال ویژه خودشون دست برمیدارن، میشن مطیع نفس. و وجه اعانت هذه العباده علی الغرض الثانی، وجه این که این چگونه هستش، وجه این که کمک میکند این نوع عبادت بر غرض ثانی، وجه اعانه چجوریه، هو انها ایزن ریاضت ما، یعنی این در واقع حالا هو انها وجه، این وجه اینه که این عبادت هم یک نوع ریاضت هست. برای چی؟ لهمم العابد و العارف، برای همتهای عابد و عارف. و قوا نفسه، این نقطه اونه که مولانا بوده جهنم غلط، و قوا نفسه لیجر رها، ریاضت ما است برای همتهای عابد و عارف، برای قوای نفسانیش، لیجر رها، تا اینکه بکشاند این قوا و همم را به تعوید، به عادت دادن، از چی بکشاند؟ از جانب غرور، اون چیزی که گول زننده است که دنیا باشه، الی جناب الحق، جانب هم معنا میشه در دلی اصول، الی جناب الحق، کما مره صفحه 59 فصل 3 از کتاب ما این بحث رو گذروندن که اونجایی که داشتیم مطرح میگردیم غرض عارف و غیر عارف از عبادت چیه، غرض غیر عارف از عبادت چیه، تأمین ثواب و فرار از عقاب، غرض عارف از عبادت چیه، اینی که قوای درونیش رو به طرف حق ببره، ریاضتی است. و ثانی، دومین چیزی که به غرض دوم کمک میکنه، الهان و صداهای خوشه، صدای خوش هست، چقدر مریضی ها رو با الهان خوش درمان میکنن، این دیگه اصل مسلم علمی روشنه. حتی دیگه میگه مثلا برفت حیوانات چقدر به نغمه ها علاقه دارن، از قدیم هم مرسوم بوده، برای شترها چی میگذن؟ هدو؟ یه چیزی میگفتن؟ در ادبیات خون میگذن؟ هدی میگذن؟ اینها آرام میشدن و امثال این حرفا، و در تربیت حیوانات مؤثره، حتی در رشد گیاه ها مؤثره، این اصلش قابل انکار نیست، اما وجوه تخریبی هم داره که شریعت میزانش مشخص کرده و به صورت جدی باید در این بحث مسئله شریعت و حدودی که شریعت مشخص کرده ملاحظه بشه، چون تخریبگر هم میتونه باشه. خیلی از اقسام آهنگ ها که وجود تخریبی بر همگان روشنه، توجه کن. حالا بعضی قسمت ها شد برای ما روشن نباشه، شریعت ممنوع فرموده، اینجا دیگه باید طبقه یا انسان باید مجتهد باشه یا انسان باید مقلد باشه، از یه مجتهد این نظرش چیه در این بحث، همون گونه که اونها گفتن همون جور عمل بکنه، مو به مو موازین شرع باید رعایت بشه. خواجه میفرماد که الهان صداهای خوش از دو جهت کمک میکنه، یکی فی نفسه یعنی به ذات کمک میکنه، یکی بلحظ. فی نفسه اصلا خود الهان موجب میشه که قوای نفس به طرف عالم الوی در واقع حرکت بکنن. خود این قرینه است که منظور از الهان، الهان است که این کار رو بتونه بکنه. توجه کردی؟ این عمل به ذات الهانه، موسیقی هاست. و اثر بالعرضش اینه که اون کلامی که این صوت خوب یا موسیقی یا هر چی لحن خوش همراه اون کلام نم میشه، این الهان اینا باعث میشه اون کلام در دل انسان بنشینه. و از اون جهت اگه اون کلام مفید نکته خوبی باشه، در دل انسان موقعیت قبول پیدا میکنه. و ثانی الالهان و هیه تو اینو به ذات و بالعرض. الهان این صداهای خوش کمک به ذات و بالعرض میکنه در این مسیر. و وجه اعانتها به ذات ان نفس ناطقه تقبل علیها، نفس ناطقه اقبال بر این الهان داره، بر خود الهان. چرا؟ لاعجابها به تعلیفات المتفقه و نسب المنتظمه الواقعت فی الصوت، الواقعت فی الصوت الذی هو ماده النطق. میگه بخاطر اینکه این نفس ناطقه خوشش میاد، اعجاب خوشش میاد نفس ناطقه به اون تعلیفات و ترکیبهای متفق و منظمی که در این موسیقی و لحن هستش، در نسبت‌های منظمی که درش وجود داره. خب الواقعت اون تعلیفات و نسب منتظمی که واقع میشه و در صدایی که ماده نطقه. ماده نطق چیه؟ صوته. این صوت رو شما با لحن خوش بیان میکنی. خب یذهل عن استعمال القوه الحیوانیه یا فیذهل، فیذهل یا فیذهل عن استعمال القوه الحیوانیه فی اغراض الخاصه بها فتشیعها تلک القوا فتتبعها، هم نسخه داره ولی از دوستان جوی تصحیح کردم، فتشیعها تلک القوا. پس بنابراین این انسان مثلا غافل می شود، فیذهل غافل می شود از بکار بردن قوای حیوانیه در اغراضی که اختصاص به این قوای حیوانیه دارن. پس بنابراین در واقع پیروی می کنند اون الهان را، زمین رو به الهان بزنید، اون الهان را، این قوای حیوانی، اون الهان حکایتگر عوالم الوی هستن، این قوای حیوانی را دنبال خودش میکشونن و میبرن. لذا میبینید که حتی نغمه های خوش آدم های خیلی بیحال را هم سرحال میکنه. مثلا میبینید خیلی بیحال، ولی تو یک مجلس عزا که قرار میگیره و اون صداها که میاد، این متحول میشه. خیلی هم بیحال باشه تأثیر داره در اجرا، نغمه های خوش، اینا رو باید در نظر داشته باشیم. قرآن مثلا، قرائت قرآن که با صدای خوش، صوت حسن باید باشه. یا مثلا حضرت داوود که اون بحثا راجع بهش مطرح هست، یا میگن در قیامت یک درختی است که برگ ها و اینهاش به نحوی تنظیم شده. خب میدونید صداها از برخورد حواس با یک تارهایی و همسال اینها. خب درختی است برگ های مخصوصی داره با هزار شکل و اندازه و اینها و بادی میوزه و از ترکیب این باد با این یک موسیقی ای درست میشود که کسی تا کنون چنین موسیقی ای نشنیده باشه. و گفتن کسی که موسیقی های حرام رو در این دنیا بشنوه دیگه از شنیدن موسیقی های اونجا محروم میشه. البته آیون باید هدفی بالاتر از این داشته باشن، این برای رسیدن به ترک دنیاست، برای رسیدن به اعظمش نه، باید هدف الهی باشه، خدا باشه. الهان اینجوری هست، الهان در واقع به تجربه اثبات شده که الهانی که سمت و سوی الهان، بعضی الهان اینجوریه، اون روز توضیح دادیم که الهان میتونه جهات مختلف، الهان میتونه انسان رو به طرف دنیا دعوت کنه. الهان یعنی به اندازه اموری که ما در زندگی خودمون داریم میتونیم لحن داشته باشیم و موسیقی داشته باشیم. خب موسیقی که مناسب با عوالم الوی باشه در این نفوس تاثیر، در این قوای نفسانی تاثیر میذاره، تجربه اثبات کرده. تناسب یعنی اون نظم هایی که توی این موسیقی هستش، حالا این نظم ها چجور میشه که با عوالم الوی تناسب برقرار کنه اونا؟ خب چون همین نظم ها اگه جور دیگه باشه آدمو به طرف دنیا میکشونه، به طرف گناه میکشونه. اونها دیگه باید در واقع بررسی بشه که چجور این نظم انسان رو، حالا مثلا آرام لطیف چجور هست، مناسبت هایی با سر انسان داره چجور میکنه. ولی به تجربه اثبات شده که اینها مؤثر هست، اما خیلی باید مواظب بود. یعنی دقیقاً مو به مو مسائل شریعت رو رعایت کرد، اونم افراط در این قضیه، حتی حلالش هم افراط در این قضیه مناسب نیست. بعضی وقتا انسان در بیحالی ممکنه یک مثلا مدعی رو گوش بده، به حال مثلا نه اینکه صبح و غروب این مدعی زیر گوشش باشه، حالا من مدعی میگم یا چیزهای دیگر، منظور این اینها نیست. البته توضیح دادم اگه دقت کردی میکردی، من اون روز گفتم که در ترتیب صفر تمام اینها موثر. ما الان در ترتیب صفر دو تا امر رو میگیم که اون دو تا امر امر اساسی، ولی کل ریاضت هم به ماه و ریاضت موجب ترتیب صفر میشه. این هست توجه کردی؟ چون که رفع موانع هست میتونیم بگیم که یک نوع برای ترتیب صفر کمک هست. و این ازن تکون الالهانو مستخدمه لها، و از این جهت الهان استخدام میکند این قوا را، به خدمت میگیره، به همون طرفی که خودش میخواد میکشونه. این وجه اعانت الهان ازش بذات. اما وجه اعانتش بالعرض چیه؟ و وجه اعانت ها بالعرض انها طوق کلام المقارن لها موقع القبول من الاوهام. این الهان در واقع می افتند کلامی که مقارنه با این الهان شده رو، می افتند چی؟ در جایگاه قبول از اوهام. این اوهام انسانی اون رو می پذیره. چرا گفت اوهام؟ چون بحث تعقل و برهان نیست، برهان با صدای خود این حرف را همخوانی نداره. لذا نعلم و حضرت علامه طباطبایی با این خودشون شاعرن، خودشون شاعرن و اهل معنا هستن و اهل لطافت سر هم بسیار اعلی، ولی در کلاس های درس فلسفه از بکار بردن شعر پرهیز میکردن و اگر شعر میخواستن بخونن یک مصرعش رو میخوندن که اون شیرینی شعر باعث نشه که طرف قبول بکنه. این خیلی مهمه که کسی که در علوم عقلی کار میکنه باید مراقب باشه، باید مراقب باشه اینها. خب این بحث اوهامه و وجه اعانت ما بالعرض انها طوق الکلام المقارن لها موقع القبول من الاوهام. چرا اوهام رو بهتر میپذیره؟ لاشتمالها علی المحاکات، چون که این الهام مشتمل است بر یک نوع حکایتگری از یک واقعهایی. التی تمیل و نفس به طبع لیها، اون محاکاتی رو که نفس به طبع به این محاکات علاقه منده که یک حکایتگری هایی بشه. فاذا کان ذلک الکلام واعظن باعثن علی طلب الکمال. حالا پس این الهان وقتی با کلام همراه بشه اون کلام رو در دل انسان میشینه. چجوری؟ به این معنا که اگر اون کلام واعظ باشه، یعنی پند باشه، نه کلام واعظ معنی شخص واعظ نیست. کلام اگر واعظ باشه یعنی تو کلام خود کلام وعظ باشه، پند باشه، اندرز باشه. اگر اون کلام وعظ باشه و برانگیزاننده بر طلب کمال باشه، صارت النفس متنبهه لما ينبغي ان يفعل. نفس متنبه میشه، تنبه پیدا میکنه به اون کاری که باید انجام بده. بعد از اینکه این الهان خوش رو با یک جملات خوب شنید، حالا میگه برنشم مثلا نمازم بخونم یا کار خیر انجام بدم یا صدقه بدم. شما نگاه بکنید الان دیگه اینا مثلا فرض کنید یه روزی میخوان تبلیغ بکنن که کمک به مستمندان بکنید، یه موسیقی های خاصی میزنن. بعد یه روز میخوام تحریک بکنن که برید به طرف جنگ، یه موسیقی خاصی میزنن. یه روز میخوان بگن که آقا به طرف معنویات برید، نمیدونم ماه رمضان، یه موسیقی خاصی میزنن. این طبیعیه. حالا اصلا موازی شرعی اینا همش باید رعایت بشه، باید توجه بشه. فغلبت علی القوه شاغلت ایاها و تبعتها. پس غلبه پیدا میکنه این الهان و با اون کلامی که همراهش هست بر قوایی که مشغول میکرد این نفس را، و تبعت ها و مطیع می شود این قوای شاغل نفس را. و ثالثا، اما سومین چیزی که در تامین غرض دوم، غرض دوم باید تو ذهن ما باشه، غرض دوم تأثیر داره خود کلام پنده، یعنی خود سخنی که توش پند و اندرز باشه، خود کلام. البته شرایطی داره، یک شرطش به گوینده برمیگرده، سه شرطش به خود کلام برمیگرده. من توضیح بخونم. و ثالثا نفس الکلام، هر جا سوال هست بفرمایید، یعنی مسئله هست بفرمایید. و ثالثا نفس الکلام الواعظ، یعنی کلام المفید للتصدیق بما ينبغي ان يفعل على وجه الاغناء. وعظ یعنی این، و سکون النفس یعنی کلامی که مفید استش که انسان تصدیق بکنه بما ينبغي ان يفعل، به اونجوری که خوب انجام بده. چجوری تصدیق بکنه؟ بر وجه اغناء تصدیق بکنه، نه بر وجه برهانی و اینها. وجه اغناء و سکون نفس، نفس آرام میشه. فاین ممکنه که برهان هم باشه، مهم نیست، دیگه خوندی توی صناعات خمس منده. فانه ينبه النفس و يجعلها غالبتا على الغوا. به درستی که این کلام واعظ تنبیه میکند نفس را، آگاه میکند نفس را، به قرار میدهد او را، متنبه میکند نفس را، به قرار میدهد نفس را، غالب بر قوایش، مسلط بر قواش میکنه. لا سیما اذا اقترنت به امور اربعه، مخصوصا اگر به چهار چیز مقترن باشه. احدها یعود الی القائل، یکی از اونها برمیاد به گوینده، و اونی که به گوینده برمیاده و هوا کونه و زکیه، اینه که این انسان پاک باشه، کسی این حرف رو میزنه پاکیزه و طاهر باشه. خیلی جملات قشنگی داره. فإن ذلک كشهادة تؤكد صدقه، پاک بودن شخص گوینده مثل یک شاهدی است که تأکید صدق این شخص رو میکنه. فرض کنید یک آدمی خودش اهل عمل نیست، این حرفو بزنه چه زنی نمیکنه، چرا؟ میگه این حرف درست بود، تو خودت عمل میکردی. وقتی کسی عامل است به حرفهای خودش، عمل او یک نوع تصدیق گفتارش میکنه. که شهادت تؤكد صدقه و وعظ من لا یتعظ لا ینجع، با عین و وعظ من لا یتعظ لا ینجع. و پند و اندرز کسی که خودش این پند رو نپذیرفته و عمل نکرده متعظ نیست، واعظ غیر متعظ در روایت شده. و وعظ من لا یتعظ لا ینجع، لا ینجع یعنی اثر نمی کنه. این امر مجرب قطعی خیلی واضحه. درسته که فرمودن انظر الی ما قال لا اله من قال ولا تنظر الى من قال، این درسته. آدم با دنبال همین باشه، هر کسی دنبال حقیقته، نه باید نگاه کنه گوینده کیه، باید این حرف چیه. ولی عموما در بین مردم اینجوریه که من قال رو نگاه میکنن، نه به ما قال، کمتر به ما قال توجه میشه، بیشتر به من قال توجه میشه. لان فعله یکسب قوله، چرا وعد من لا یتعظ لا ینجع؟ به خاطر اینکه فعل او تکذیب میکند، یکذب، تکذیب میکند قولش را. خودش این حرف میزنه ولی نوع زندگیش میگه این حرفایی من داره علکیه دارم میزنم، همینجوری هست. شنیدید دیدین روایت رو که وقتی یه کسی دست فرزندش رو گرفت آورد پیش رسول الله، عرض کرد که رسول الله زیاد خورما میخوره میترسم مریض بشه، حضرت فرمود اینو ببر فردا بیاد. فردا آوردن و حضرت فرمود که پسر جان خورما زیاد نخور. گفتم خب همین جمله رو دیروز میفرمودی؟ فرمود نه من دیروز خورما خورده بودم. خیلی مهمه. حالا ما باشیم یه ذره توضیح میکنیم که خب نه ما کم خوردیم، حالا اون مهم اون نحوه اعلاشه، منظور نکتهش خیلی مهمه. باز از دوستان توی یه چیزشون دارن که یه کتابی از لطایف و چیزها از لطایف نمیشه، خیلی قشنگ لطیفه ایست که میگن در زمان رسول الله کسی اومد پیش رسول الله و عرض کرد که چشمم درد میکنه، چشم راست و چپ چشمم درد میکنه، حضرت فرمودن که خرما نخور، خرما نخور. فردا اصحاب میدن که لپش بالاخره آلوده است به چیزهای خرما و اینها آلوده است، گفتن که مگه پیامبر بهت نفرمود که خرما نخور؟ گفت نه من با اون طرف لپی خوردم که چشمم درد نمیکنه. این طرف لپی که چشمم درد میکنه از اون درد نخوردم. و اینها بالاخره هست. و الثلاثه الباقیه تعود الى الغول، و ستای بقیه. و چقدر این نکته موثره که حتی کسانی که به دروغ خودشون رو به تقوا میزنن حرفشون موثر میافته، تا اینکه بعدا روشن بشه که یه نفر همه چی میپاشن که اینکه میگم فسد العالم، فسد العالم، عالمی که پیرامونش هست فاسد میشه. واقعیت و ثلاثه الباقیه تعود الى الغائل، سه تا شرط دیگه که ابن سینا گفت برمیگرده به خود قول نه به غائل. این ستا رو مفصلشون توضیح داده، اجازه من این رو با سرعت بکنم که این تمام بشه. منها واحدون، واحدون یعود الى لفظ، یکی از اون ستا شرط برمیاد به خود لفظ و اونی که لفظ بلیغ باشه. بلیغ باشه یعنی چی؟ توضیح میده و کونه به عبارت بلیغ، لفظ به عبارت بلیغ باشه، ای تکون مستحسنتا واضحت الدلاله على کمال ما یقصده القائل من غیر زیادت علی ولا نقصان من کانه قالب افرغ فیه المعنا. دیگه در مختصر معانی خوندید، مفصل بحث فضاحت و بلاغت و معنای فضاحت و معنای بلاغت فرقی نشیه. و هوا کنو، این که به عبارت بلیغ باشه یعنی مستقیم، یعنی نیکو باشه الفاظش، راحت دلالت بکند. اینجا بلیغ خود فصاحت رو میگیره، چون یکی از شرایط بلاغت اینه که لفظ فصیح هم باشه. خوندید اونا رو. خب به عبارت بلیغ تکون نیکو باشه لفظ، این لفظ نیکو خیلی موثره. ما که طلب هستیم و برای کار ما با زمان و گفتگو هستش، این الفاظ واقعا ضعف داریم در این جهت، به کار بردن الفاظ فخیم اینا خیلی موثره. توجه که میشه انسان خیلی ساده مثل ما صحبت کنه، ولی میشه انسان الفاظ خوب و تو دل برو، واژه های جدید، اینا خیلی موثر هست. بعضی اصلا همینجوری یعنی یه مطلبی مطلب ساده از همه شما میدونه مثلا چی، ولی یک الفاظی به کار میبره یه جوری، من همین هیچی نیست مطلب، یه جوری او رو پرورش، اول خودشون پرورش میدن مطلب رو، یک نوع نظمی، یه چیزی با یه الفاظی که الان فکر میکنه این دیگه از کجا آمده باشه و چی باشه. و واقعیت داره در نفس انسان موثر هست. الفاظ فاخر، ای تکون مستحسنتن واضحت الدلاله، که دلالتش خیلی روشن هست، بلکه الان کمال ما یقصده القائل و کمال اون چرا که قائل قصد کرده اون نهایتش رو میرسونه. اینجور لفظ بلیغه من غیر زیاد، بدون اینکه یک کلمه یک جور زیاد باشه، بدون اینکه کم باشه، مثل عبارت های خود شیخ مثلا کنهو غالبون، مثل اینکه اصلا یک غالبی است که ریخته شده در اون معنا. چجور صبح رو در اون چیز میریزه، غالب میریزه، ما میگیم غالب غالب میریزن و شکل میگیره، کنه اینجوری باشه قشنگ معنا توش غالب بگیره بدون هیچ زیادی کنیم. این یک شرط. و یک شرط برمیگرده به هیئت لفظ، یک شرط برمیگرده به خود لفظ، یک چیز برمیگرده به هیئت و شکل ظاهری لفظ، و اونم صدایی است که در این لفظ به کار میره، صوت. و هو ان یکون بنغمه رخیمه، که با صدای نرم باشه. فان لین الصوت یفید النفس هیئتا، اینجوری تفسیر مؤخر باشه بهتر، هر دو صوت اینجوری تفسیر کردم و در معنا هم بهتره. فان لین الصوت یفید النفس هیئتا تؤدها نحو المسامحه فی القبول، به درستی که نرمی صدا افاده می کند نفس را، یک هیئتی، نفس طرف را، نفس مخاطب را، یک ساختاری بهش میده که او رو آماده می کند که مسامحه بکنه در قبول کلام طرف. این خیلی نوع مهمه در امر معروف و نهی از منکر، اینا رو باید رعایت کرد، این موازین. هم اولین شرط ایجاد میشه این شرایط باید رعایت بشه در هم. خب جا به جا در یه جا باید انسان بلند حرف بزنه، یه جا باید آروم حرف بزنه، اینا رو باید انسان تشخیص بده که چی جوری هست. بسیار خوب. و هو ان یکون اون لفظ به نغمه رحیمه، یعنی صدای نرم، و این نبی نسل یو بیدون نفعی اتن تو ادعا نحول مسامحه، مساهمه نه، نحول مسامحت فی القبول. و شدتها تفیدها هیئتا تو ادها نحول امتناع عن القبول، یعنی شدت نغمه با صدای خشن و نکره به هادی حرفی به طرف بزنه، اونم وای میسه جلوی میگه تو چی داری میگی، از این حرفات ما قبول ندارم، چون حرف اصلا باشه میگه این حرفا قبول ندارم. و شدتها شدت نغمه افاده میکنه نفس را، یک هیئتی که غضبش رو برمیانگیزنه، یه جوری میشه که آماده میکنه این نفس رو که قبول نکند، امتناع بکنه از قبول. و کذالک للنغمات تأثیرات مختلفه فی النفس یناسب کل صنف منها صنفا من الهیئات النفسانیه، و همچنین برای نغمه ها، این بحث تو الهان هم به کار میره، برای نغمه ها تأثیرات مختلفی است در نفس که مناسبت دارد هر صنفی از نغمه یک صنفی از هیئات نفسانی خاص را. تازه گفتم میخوان ببرن جنگ، مارش جنگ میزنن، میخوان عزاداری کنن، مارش عزا میزنن، میخوان فلان بکنن، هر چیزی به تناسب خودش. ول اطباء و الخطباء یستعملونها فی معالجات الامراض النفسانیه، اطباء که الان ما میگیم چی؟ روان پزشک، ولی ما طبیب مطلق بود، اطباء و خطباء استعمال میکنن این نغمه ها را در چی؟ در معالجه کردن امراض نفسانیه. در منبر میره یه وقتی بیچاره مصیبت، یه جوری که خود مصیبت هم مصیبته، ولی وقتی نه مصیبت مؤثره، چه مشکلات رو دوا میکنه. اطباء و خطباء استعمال میکنن، و اینا شمز و رازی داره که در فرهنگ ما جا پیدا کرده، اطباء و خطباء استعمال میکنن این نغمات رو در معالجات امراض نفسانیه و فی ایقاع الاقناعات المطلوبه. میتونید معالجه امراض نفسانی رو بزنید به اطباء، فی ایقاع الاقناعات رو بزنید به خطباء، و در ایقاع اقناعات مطلوبه، اقناعات مطلوب این چیز مطالب اقناعی که مطلوب شخص گوینده است و میخواد تو دل افراد بره، اونها رو سعی میکنه از این نغمه ها استفاده کنه به حسب تلك المناسبات، به واسه اون مناسباتی که وجود داره، یه وقتی جلسه جشن، یه وقتی جلسه عزاست، به تناسب اینها رو تنظیم میکنه. و واحدون یعود الی المعنا، و یکی از شرایط که چهارمی شرط در کل میشه و سومی شرط از این شرایطی که به لفظ برمیگرده میشه، و واحدون یعود الی المعنا، یعنی معنای لفظ، توجه فرمودید، و واحدون یعود الی المعنا و هو ان یکون علی صمت رشید، اسلوب استواری داشته باشه، این الفاظ او اسلوب استواری داشته باشه، نه اینکه نیم ساعت صحبت بکنه سرتاش اصلا معلوم نیست چی گفته، اول مقدمه چی بوده، نتیجه رو اول بگه، مقدمه رو آخر بگه، معلوم نباشه چی بگه، بعضی وقت اینجوری میشه متاسفانه. در ما طلبه هم بعضی وقت این مشکلات رو داریم، مثلا یه مصاحبه ای باش میشه آخر معلوم نیست چی گفت، به هر این 5 دقیقه 6 دقیقه صحبت کرد، اونم با چه الفاظی، فکر میکنه رو منبره، نمیدونم حتما اینا رو تو تلویزیون بعضی وقت دید رو منبر، لا حول ولا قوه، اینجوری منبر نیست که، اون منبر تازه اون منبر هم الان دیگه اینجور محسن دیگه، اینا مال 40 سال 50 سال پیشه، ما هر حرفی رو بزن چی بخوای بگی بسم الله الرحمن الرحیم، این مسئله دو سه تا بحث داره، بحث اول این بحث دوم اینو تمام شد، خیلی راحت مطلب داریم. حالا نمیدونم دیدید حتما، نمیگم فرض ندارم، فرض داره همون مطلب رو خیلی راحت میتونه مطرح بکنه ولی نمیتونه بیان بکنه. و هو من یکون را سمت نشی یکون مؤدیان، یعنی به نحوی باشه که بکشاند الی تصدیق نافع للمرید فی السلوک بسرعته، بکشاند طرف را به یک تصدیقی که نحو میرساند مرید را در سلوک، چون که شخص مرید در سلوکش احتیاج دارد به یک سری اعتقاداتی، به یک سری تصدیقاتی، به یک سری باورهایی. خب این سمت رشید مؤثر هست برای این شخص که به سرعت این مطلب را بپذیره و قبول بکنه و تصدیق بکنه و ادامه بده کارش رو. و علم ان نفس الکلام الواعظ یسمى، وارد بحث صناعات خطابت شده، صناعات خطابت در صناعات خمس منطق خیلی مهمه، صناعات خمس خیلی اهمیت داره چون که منطق معنویه، اون اولش منطق سوریه، این منطق معنویه، یک بخش از منطق معنوی راجع به خطابه است دیگه. خب در خطابه اصطلاحاتی مطرح میکنن، خود اون سخن رو در خطابه میگن عمود، درسته؟ و چیزهایی که اطراف این سخن وجود داره و کمک میکنه به تأثیر گذاری اون کلام اونو میگن چی؟ اعوان یا استدراجات. آدرس میگن نگاه میکنم ولم ان نفس الكلام الواعظ يسمى في صناعه الخطابه بالعمود، در صناعه خطابه به عمود نامگذاری شده. جناب علامه در جوهر النظیر میفرماد لان الاعتماد علیه، چون که اعتماد برش اصل اون بنیه اونه، لذا بهش میگن عمود، پایه اونه. جوهر النظیر صفحه 278 چاپ آقای بیدار اینجوریه، ولی چاپ قدیم که از استاد صفحه داده بودن 240 بود، 278 چاپ آقای بیدار این مسئله مطرح شده، اعوان و استدراجات و عمود و اینها مطرح شده. و در اساس الاقتباس صفحه 533 فصل 2 مقاله 8. خب و الامور المذکوره اللاحقه به المعینه علی الاقناع بالاستدراجات، و اون اموری که ذکر شده و ملحق به خود کلام هست و کمک میکند به اون اقناع، کمک بر اقناع میکنه، اونها نامگذاری شده به چی؟ به استدراجات یا اعوان. اعوان خیلی روشن، چرا اعوان میگن؟ شاید درجه درجه به طرف مطلوب میگن. نگاه کردم خیلی هم بهتر تفتیش نکردم که فرش تصمیش چیه، ولی این میگن نگاه کردم پیدا نکردم. خب این هم در واقع چیز دومی که کمک میکند به غرض دوم میرسه به نه مذارب میخوام این کلن تمام شده بود، این سه چیز سومی بود، سه چیزی بود که غرض دوم رو تامین میکنه. حالا تا میرسه به در واقع سومین غرض که این غرض ببینیم چه چیزهایی میتونه این غرض رو تامین بکنه تا برسیم اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله.